از مرزهای چین شروع می شده و به آناتولی می رسیده و گرچه این روز کشورهای مستقلی توی خطه تشکیل دادن، اما زبان فارسی به هر حال اونجا نفوذ کرده و باید در نظر داشته باشیم که ما داریم از یه زبانی صحبت می کنیم، یه قدرت سیاسی هم پشتشه، بر یه مناطق وسیع سیطره داشته، چون مثل انگلیسی امروز که مسلماً زبان فارسی از این حیث نمیتونه مثلا با بویش مشهدی یا قومی رقابت کنه. یعنی الان اصلا اینا همسط نیستن که بخوایم بگیم در تقابل با هم دیگه قرار دارن.
درسته.
و نکته مهم اینه که اصالت زبان اصالتاً چیزی نیستش که ما بگیم یه زبانی برتر از زبان دیگه. همه زبان‌ها ویژگی پویایی خودشون رو دارن، فرق نمی‌کنه چه زبانی باشن. بسته به شرایط جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی ممکنه زبانی نسبت به زبان دیگر بیشتر رواج پیدا بکنه. ولی با این حال سرودن شعر به زبان محلی همیشه انجام می‌شده. یعنی چیزی نیستش که موضوعیت تازه پیدا کرده باشه. مثلا محمد فضولی یا مولا محمد بن سلیمان بغدادی شاعر و ادیب ترکه که شعرهای آذربایجانی می‌سروده و حتی به سه زبان، یعنی به فارسی و ترکی مسلط بوده و به هر سه زبان شعر می‌سروده و به هر حال می‌بینیم که شعر خودش کار کرده خودش رو داشته و شعر فارسی هم خب به حیاتش ادامه داده. یعنی چیزی نبوده که بخواد شعر فارسی رو از رواج بندازه یا در مخالفت بنده. نمونه دیگه‌اش مثلا حسین شهریار هست که شاعر ایرانی اهل آذربایجانه که درسته. هم به زبان ترکی آذربایجانی و هم فارسی شعر می‌سروده که ایشون هم اصالتاً اهل تبریز هستن و حتی روز درگذشت این شاعر معاصر رو هم روز شعر و ادب فارسی نامگذاری کردن. و جالب اینه که منظومه حیدر بابای ایشون از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی هست که شاعر از اصالت‌هایی که از اصالت و زیبایی‌های روستا یاد کرده در این مجموعه و به 80 زبان زنده دنیا هم ترجمه شد. و حالا اگر بخوایم از میون کرد زبان ها مثال بزنیم، کیومرث عباسی متخلص به قصر یه شاعری هست اهل قصر شیرین که هم به فارسی و هم به کردی شعر میگه که به سعدی شعر کردی معروف شد. نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که آیا نسل جدید هنوز مثل نسل گذشته با شعر ارتباط برقرار میکنه یا نه. اگر کارکردهای شعر رو ما بیاییم در گذشته مشخص کنیم، خود به خود وضعیت فعلیش هم مشخص میشه. یعنی این ترسی که وجود داره که میگن که بله گویش ها ممکنه که بخوان که مثلا در تضاد با فارسی باشن، ادعی میخوان از این مسئله سوء استفاده کنن، از مسئله زبان مادری و مسائل حالا ملی رو زیر سوال ببرن. من میگم که اساسا این نمیتونه خطری باشه. چرا؟ چون که شما وقتی یه جامعه آماری رو در نظر بگیرید، فرض بکنید که یه قشر جوان حالا بین 18 تا 25 سال رو در نظر بگیرید، اگر برید از اینها بپرسید که یه شعر به من، یه شعر حتی به فارسی، حالا من شعرهای بویشی رو نمیگم، از اینها بپرسید که یه شعر به فارسی برای من دو بیت مثلا بخون، میبینید که هیچ کدوم اینا شعر بلد نیستن بخونن و این یه واقعیته. حالا دیگه در سطح گویش ها که بماند، من همین اخیراً از اهالی یک شهری پرسیدم این سوال رو که کدوم یکی از شما شعر میتونید بخونید به حالا گویش محلی خودتون. دیدم که هیچ کدوم، حتی اونایی که سنشونم بالاتر بود نتونستن برای من یه شعر بگن. اکثرشون رفته بودن توی اینترنت جستجو کرده بودن و چند بیتی پیدا کرده بودن. خب من میخوام بگم که اون جایگاهی که در قدیم شعر فارسی داشته الان در میون جوان‌ها یا حتی کسانی که الان دارن زندگی میکنن نداشته. در قدیم یکی از کارکردهای شعر وچه سرگرم کنندگیش بوده. معروفه که میگن شاهنامه رو فردوسی سرود و زبان فارسی با اون ماندگار شد. خب اگر دقت کنیم میبینیم که خب چطور این امر اتفاق افتاد، چطور شد که با یه شعر فارسی حس شد. همونطور که میدونید شاهنامه اثری حماسی هست، یعنی حاوی اسطوره، شرح نبرد، داستان قهرمانان و قابلیت نمایشی بالایی داره. در واقع داستان رستم، هفت‌خوان و انواع نبردهایی که با دیوها انجام میشه و داستانهای جذابی که در شاهنامه وجود داره، همگی قدرت زیادی برای به تصویر کشیده شدن دارن. از همین رو پرده‌خوانی و نقالی هم رواج پیدا میکنه که مایه اصلی شعره. مردم با این شعر ارتباط برقرار میکنن و نقالی و پرده‌خوانی هم متعاقباً براشون جذابیت پیدا میکنه. درست مثل امروزی ها که میرن تماشای فیلم، قدیم هم میرفتن و به اشعار گوش میکردن. و ولی امروز اگر شما مثلا از مردم بپرسین، خب اسم شاهنامه رو شنیدن، اسم فردوسی رو شنیدن، اما اگر شما برید مثلا بگین که ابو منصوری رو میشناسی، هیچکی نمیشناسه. خب ابو منصوری هم شاهنامه داشته، ولی چون به نثر بوده و به نظم نبوده، یعنی به شعر نبوده، اصلا در اذهان نمونده. من میخوام بگم که این ویژگی شعر بودنش باعث شده که حالا در یادها بمونه. حتی ممکنه کسانی اصلا ابیات شاهنامه رو بلد نباشن یا حتی نخونده باشن، ولی این حالا این وجهش برجسته است و خیلی در یادها مونده. و حتی میگن اینقدر شعر در قدیم کارکرد داشته که وقتی اعراب به ایران حمله میکنن و زبان عربی رو سعی میکنن رواج بدن، این توده مردم بودن که با شعر ارتباط برقرار میکردن و اون رو حفظ کردن. و همین میشه که اصلا در قرون بعدی زبان و ادبیات فارسی شکوفا میمونه و زنده میشه. از دیگر کارکردهای شعر در قدیم وجه تأدیبی و تعلیم تربیتیش بوده، چون فکر میکردن کلام موزون تاثیر بیشتری داشته، برای همین فکر میکردن باید اشعار رو حفظ کنن. اما امروز خیلی چیزا تغییر کرده. مثلا سینما و تئاتر اومده به خونه های ما، موسیقی و بسیاری از هنرها عمومیت پیدا کرده که دیگه متخصص مختص عده خاص نیست و شما میتونید مثلا موسیقی مورد علاقتون رو هر روزی بشنوید، هر روز ساعتی در روز، یا فیلم مورد علاقتون رو ببینید. و دیگه از بازی های محلی و آیینی هم خبری نیست، چون اکثر این شعرهایی که در گویش های ما و حتی در ادبیات ما هست، اینها برای بازی یا حالا برای سرگرمی سروده شده بودن.
یه موقعیت خاص بوده، بله، مثل موقعیت عروسی دوست. یا عزایی چیزی بود.
دقیقاً. حالا وقتی اون مراسم از بین رفته و اون مناسبت ها دیگه وجود نداره، خود به خود اون شعرش هم دیگه از یاد رفته. بنابراین اصلا نیازی نمیبینه نسل جدید که بره دنبال شعر و شعر یاد بگیره، چون اولا که از نصیحت روی گردان دنبال حالا اون بخش های تعلیمی اشعار نیست، و دوم این که اصلا کارکردهای اینا تغییر پیدا کرده. بنابراین من میخوام بگم که نه تنها شعر حالا گویشی در حال حاضر اصلا به قول معروف در بین جوان ها اصلا رواج نداره و نداره، بلکه اصلا شعر فارسی هم آنچنان رواج نداره که ما بخوایم اصلا از این ناحیه احساس خطر بکنیم یا بگیم که حالا یکی دیگری رو تضعیف میکنه یا حالا برعکس. اصلا این مسائل به نظر من در نسل جدید اصلا مطرح نیست. و اون چیزی که الان خب خیلی بیشتر برجسته است اینه که اصلا نسل جدید خیلی از اون حالا چیزهای فرهنگی خودشو نمیدونه، شاید خیلی متمایل باشه حالا به فرهنگ‌های دیگه که دور و برش هستن و اون زبان‌های دیگه که در دنیا رواج داره و بیشتر مسائل اونها رو شاید بخواد بدونه تا اینکه زبان خودش رو.
بسیار بسیار سپاسگزار هستیم خانم دکتر خلیلی پور عزیز. امیدوارم که بتونیم این بحث رو همچنان با شما داشته باشین در برنامه آتی، انشالله همراه ما باشید و ما رو میبخشید که زمان اندک هسته.
خواهش میکنم،
سپاسگزار هستم، بسیار سپاس، خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز، میخواییم با همدیگه بخش دیگه رو شروع بکنیم، بخشی که به نام یک اشاره هستش و ببینیم که این بخش چی رو میخواد به ما نشون بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. گاهی اوقات پیش میاد که ما در یه متنی که می نویسیم یا داریم در مورد فردی یا متنی صحبت می کنیم، می گیم که من قبلا راجع به این موضوع با شما صحبت کردم یا راجع به این موضوع برای شما نوشتم و همین راجبه به همین صورت در نگارش ما هم به کار میره، یعنی به صورت ر، الف، جیم و ب. نکته اینجاست که آیا درستش راجبه است یا چیز دیگه‌ای؟ خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که همونجور که شما بهتر از بنده میدونید، این اصطلاح یا این ترکیب در واقع راجع به هست. راجع به صورت ر، الف، جیم و عین نوشته میشه که از کلماتی مثل مرجع، رجوع و شبیه اینها نشأت میگیره و یه حرف اضافه ب هم که ما انتهاش داریم و این در گفتار یا نوشتار گاهی اوقات به صورت راجبه نوشته میشه یا خونده میشه که غلطه. بنابراین من درباره این موضوع یا من راجع به این موضوع قبلا با شما صحبت کرده بودم یا من راجع به این موضوع برای شما نوشته بودم، نه اینکه ما بنویسیم راجبه به صورت ر و الف و جیم و ب. امیدوارم توضیحی که درباره کلمه راجع و راجب خدمتون عرض کردم مفید باشه و بدونیم کدومش درسته و کجا به کار ببریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتم مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتم مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
شنوندگان فرهیخته ما، صدای ما رو میشنوید از رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. خب تقریبا به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم و برنامه‌ای داشتیم امشب از پارسی تا پارسی که در واقع من خودم فکر میکنم یک همایش دو ساعته ادبی بود. در این بخش، در این برنامه ما از سخن عشق شروع کردیم با شعرخوانی و سعدی‌خوانی جناب دکتر کاکاوند عزیز. بعد از اون آسمان نگاه رو داشتیم، گپ و گفتی بود با استاد صمد حنیفی در پیرامون شعر و تأثیر و کارگرد آن. باغ کتاب رو داشتیم، معرفی کتاب و یک نویسنده بودش. بعد رفتیم سراغ تا سر زلف سخن و متون کهن پارسی رو با دکتر محمدی عزیز به گفتگو نشستیم و پس از اون وارد بحث یادنامه شدیم که بسیار بسیار ارزشمنده. ما نباید یادمون بره یاد کرده بزرگان و کسانی که در هر عرصه‌ای زحمت میکشن. شنیدیم با هم گم شده در مهر در پیرامون لهجه ها و گویش های زبان فارسی و کارکرد اونها در گذر زمان بعد از اون رسیدیم به یک اشاره با دکتر قنواتی عزیز که سعی کرد به ما آموزش بده درست نویسی و درستگویی یک واژه رو، و این موضوع رو ما در برنامه‌های بعدی هم داریم تا بتونیم در واقع پاسداری کنیم از اون چیزی که اندیشه محوری این برنامه هستش. و میرسیم به حسن ختام این برنامه که همچون همیشه با غزلی از حافظ ما این برنامه رو به پایان میرسونیم. من سید حسن نورانی مجری این برنامه بودم و امیدوارم که باز هم در خدمت شما خوبان و فرهیختگان عزیز باشم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
حسن ختام
در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، در نظر بازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگریشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، آه اگر خرقه پشمین به گرو نستانند. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد، عقل و جان گوهر هستی به نثار افشانند. زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. Thank you.
از فارسی تا فارسی عنوان برنامه‌ای بود که تا این لحظه شنونده آن بودید و بسیار سپاسگزاریم از همراهی شنوندگانمان، شنوندگان ادب دوست رادیو گفتگو، و همچنین متشکریم از همکارانمان که تا این لحظه با اجرای این برنامه در خدمت شما عزیزان بودند. فردا آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای به مناسبت روز جهانی قدس سخنرانی خواهند کرد که به طور زنده از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. پیشاپیش عید سعید فطر رو به شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. در آستانه عید سعید فطر به سر می‌بریم. دفتر مقام معظم رهبری اعلام کردند زکات فطریه امسال برای هر نفر 3 کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این هاست که به مستحق داده شود و اگر پولی به میزان بهای یکی از همین اقلام پرداخت شود کافی است. مبلغ زکات فطریه برای سال 1399 بر مبنای قیمت گندم مبلغ 10,000 تومان اعلام شده است. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما به برنامه های این شبکه رادیویی. از شما دعوت میکنم در این ساعت به برنامه گفتم گفت توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از جاهایی که حق و ناس و از موارد ظلم وضعیت دیگرانه، هنگام رعایت نوبت در صف و حق تقدمه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وقتی عده‌ای وقت گذاشتن صف ایستادن و شما به خاطر آشنایی با افراد جلوتر در صف یا کارکنان اون نونوایی، فروشگاه و بانک زودتر از حقتون کارتون رو انجام میدید، اینجا مرتکب حق و ناس و ظلم شدید. اونجا که عده‌ای زودتر از شما مدارکشون رو برای استخدام، وام یا آزمون و کار اداری دادن و شما به هر طریق ممکن جلوتر و زودتر از بقیه کارتون رو انجام میدید، این زرنگی نیست، بلکه اول ظلم و بدبختی و گرفتاریه. این که ماشین ها همه پشت سر هم در ترافیک ایستادن ولی شما از گوشه جاده و از شانه خاکی جاده حرکت میکنی و با برهم زدن نظم و آرامش چند ثانیه یا چند دقیقه زودتر به مقصد میرسی، این حق و ناسه. آیا ارزش داره؟ هیچ کس از این که دیگران وقت و شخصیت اونو محترم نشمرن و خارج از حق زودتر به هدفشون برسن خوشنود و راضی نمیشه و همه از این بابت ناراحت و اذیت میشن.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستوب است.
در صف اتوبوس و تاکسی و شلوغی مترو باید همه دقت کنیم که چه کسانی زودتر از ما اومدن و خودخواهانه نوبت بانوان، کودکان و سالخوردگان رو ضایع نکنیم و اجازه هم ندیم که در کنارمون حق دیگران ضایع بشه. رعایت حق تقدم و نوبت آنچنان مهمه که حتی در صفهای نماز جماعت اگر شما جای شخصی رو که زودتر از شما اومده و سجاده یا مهر یا نشانه از خودش گذاشته رو بگیرید، مراجع بزرگوار تقلید فرمودن اگر اونجا وایسید و نماز بخونید نمازتون باطله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
نظمه استان